بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، خانم ها و آقایان. باعث افتخار بنده است که در حضور اساتید برجسته فلسفه و علوم انسانی در این دانشگاه، در انستیتو فلسفه که دارای یک اعتبار جهانی در رشته فلسفه است و اخیراً اجلاس جهانی فلسفه در اون برگزار شد، در حضور شما عزیزان دقایقی رو در باب فلسفه در ایران گفتگو کنم. من باید مراقب پیشروی آبم باشم. خب شروع جلسه با آبم خودش نشون میده جلسه با نشاط خواهد. اون چیزی که خدمت شما در این فرصت کوتاه عرض خواهم کرد، بسا که ممکنه برای شما تازگی نداشته باشه، اما از این وجه نظر و جهتی که من بهش نظر میکنم ممکنه با مناسبت این ایام سازگار باشه. انقلاب ایران دهه چهارمش آغاز میکنه، عظیمترین انقلاب دینی مردمی در دوره مدرن هست و یک انقلاب دینی حتما مبتنی بر معرفت دینی شکل میگیره. این یکی از تفاوت‌های انقلاب ایران با دو انقلاب بزرگ مدرن، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است که هر دو بر اساس بنیان‌های معرفتی غیر دینی شکل گرفتند. ممکنه عادت ذهنی در غرب مفهوم انقلاب دینی رو یه مفهوم پارادوکسیکال بدونه، چون انقلاب رو یک مقوله مدرن بدونن و دین رو یک مقوله سنتی. همونطور که ممکن است تعبیر عقلانیت دینی رو با توجه به تجربه دینی در اروپا یک مفهوم متناقض بدونن، یعنی بین عقلانیت و دین رابطه‌ای و سازگاری نبینن، اما واقعیت اینه که در تجربه ایرانی از فلسفه، دین و انقلاب این سه یک کاسه شدن. من در این فرصت میخوام یک گزارش مختصری خدمت شما بگم از تجربه فلسفه فیلسوفان مسلمان ایرانی در عرصه اجتماعی، در مسافی که بین فلسفه الهی و فلسفه مادی در قرن اخیر صورت گرفت. دو موج از فلسفه مادی و ماتریالیستی در قرن اخیر وارد کشورهای اسلامی از جمله ایران شد. موج اول تحت تأثیر ماتریالیسم مکانیکی، تحت تأثیر افکار نیوتونی بود که گرچه نیوتون خودش ماتریالیست نیست، اما نوعی ماتریالیسم بر اساس علم نیوتونی در غرب تئوریزه شد و از جمله این موج به ایران هم آمد. این موج از قرن 18 فعالیتاش در اروپا و بعد شروع شد و بعد در کشورهای دیگه در سطح جهان گسترش پیدا کرد. اما موج دوم ماتریالیسم دیالکتیک بود که تحت تأثیر افکار مارکس و انگلس بر اساس ساختارهای هگلی فلسفه او هم به ایران آمد و موج دوم ماتریالیسم بود که فیلسوفان مسلمان به مسافه اون هم آمدن. یک پدیده قابل توجهی که من یک گزارش مختصری از او خواهم داد این بود که بر اساس بنیانهای فکر فلسفی در جهان اسلام و در ایران و به خصوص نگاه ایرانی شیعی به فلسفه، پاسخهای قابل فهم برای جوانان، دانشگاهیان، برای توده مردم، حالا توده تحصیل کرده مردم از فلسفه اسلامی استخراج شد به عنوان پاسخی در برابر این دو موج ماتریالیسم در دسترس افکار عمومی قرار گرفت در قرن گذشته. من به 5-6 نمونه از این اشکالها و شبهات ماتریالیستی و پاسخهایی که فیلسوفان مسلمان در ایران به اونها ارائه میکردند و ساده سازی میکردند در حدی که در دانشگاه ها، مدارس، معلمین، رسانه‌ای ها، فرهنگی ها بتونن استفاده بکنن اشاره می‌کنم. در واقع همونطوری که ماتریالیست های قرن 18 و 19 اروپا و ماتریالیست های قرن 20 مارکسیسم فلسفه های خودشون رو، فلسفه های مادی رو به زبان ساده ترجمه و توضیح میکردن، ما در 70 سال گذشته، 80 سال گذشته شاهد یه نوع فلسفه نویسی اسلامی، فلسفه به زبان ساده بودیم که در سطح جامعه قابل استفاده باشه در برابر این دو موج ماتریالیستی. قبلا به دو نکته باید توجه بکنیم که در فهم مسئله به ما کمک کنه. یکی حساسیتی که متفکران اسلامی دارن نسبت به مسئله عقلانیت و فلسفه و به طور خاص شیعی، که این حساسیت هم با نوع نگاه دینی مسیحی اروپایی به مسئله عقل متفاوته و هم با نوع نگاه برادران اهل سنت در جهان اسلام تا حدود زیادی متفاوته. تجربه دینی مسیحی در اروپا ممکنه در بسیاری از دوران، نه همیشه البته، خیلی براش مهم نباشه که میان ایمان و عقلانیت فاصله بیفته، بلکه شاید به نفع ایمان مذهبی بدونه. نوعی فیدئیزم در درجات متفاوت، شبیه این نگاه در بین برادران مسلمان اهل سنت که اشعری هستند وجود داره، و اون که ما نیازی به داوری عقلانی شاید در عرصه ایمان دینی نداشته باشیم. اما تفکر اسلامی شیعی به تفاوت جدی داره در این باب داره. حتی در دیدگاه مدرن غرب از کانت به بعد شما میبینید عقلانی بودن ایمان دینی یک فضیلت نیست. اما در تفکر اسلامی شیعی اگر عقلانی بودن ایمان اسلامی مشکوک بشه، به همان میزان قداست ایمان دینی ضربه خورده. البته این به اون معنا نیست که یه راسیونالیزم افراطی در تفکر اسلامی شیعی وجود داره، بلکه ما به محدودیت عقل کاملا واقفه. اما صحبت این است که آیا این سوال، خیلی سوال کلیدی و مهم است در نسبت ایمان و عقل، آیا ایمان دینی، برای ایمان دینی عقلانیت لازم است یا کافی است؟ لازم هست ولی ممکنه کافی نباشه. ما عقلانیت رو، عقل رو اساساً سکولار نمیدونیم. عقل از نظر تفکر اسلامی شیعی حجت خداونده و در حکم پیامبره. تعبیر العقل حجت الله یا العقل رسول الله، رسول الحق، جزء روایات دینی ماست. البته این به معنا نیست که عقل کافی است، اما به این معنا هست که عقل لازم است. یعنی بدون عقل نمیشود ایمان آورد. اما مفاهیم فراعقلی، مفاهیم فراعقلی در مراتب بالاتر ایمان وجود داره. ولی ما هیچ وقت تا آخرین مراحل ایمان دینی با عقل خداحافظی نباید بکنیم. نکته دوم در باب مفهوم فلسفه اسلامی است و نسبت اون با فلسفه یونانی. آیا فلسفه اسلامی به این معنا اسلامی است که یه جاهایی به جای عقل به منابع اسلامی، یعنی به قرآن و حدیث رجوع میکنه و اونجا روایت و آیات رو جایگزین استدلال عقل میکنه؟ این اگه باشه فلسفه نخواهد بود. اتفاقی که میفته اینه که شما در فلسفه فیلسوفان مسلمان تلاش برای توضیح عقلانی مفاهیم اسلامی رو تو عرصه متافیزیک و ماوراءالطبیعه میبینید، اما هیچ جا نقل به جای عقل در فلسفه داوری نمی کنه. فیلسوفان مسلمان ادعا می کنند که ما از فلسفه یونانی الهام گرفتیم، اما ما تفکر یونانی رو تعقیب نکردیم و فلسفه یونانی رو هم اصلاح کردیم، هم به اصطلاح تصفیه، یعنی چیزهایی از او حذف شد و اساساً تغییر صورت دادیم و تغییر ماهیت به او دادیم. ما ممکنه از مفاهیم اسلامی الهام گرفته باشیم، اما تعقل آزاد رو در فلسفه هیچ وقت فروگذار نکردیم. تفکر یونانی تفکر توحیدی نیست، تفکر شرکامیز بود و مفاهیم شرکامیز یونانی یا غیر یونانی رو با لعاب اسلامی عرضه نکردیم. ولی از روش‌ها و تقسیم بندی‌های فلسفی یه ما قبل اسلام استفاده کردیم و تونستیم با استدلال عقلانی نردبامی بسازیم به سمت حقیقتی که انبیاء الهی بشارت اون رو دادن، بدون اون که فلسفه رو از فلسفه بودن بیاندازیم. بنابراین فلسفه اسلامی در واقع همون فلسفه است، ولی در پیوند با مفاهیم اسلامی است بدون اینکه از فلسفه بودن بیفته. این ادعایی است که فیلسوفان مسلمان دارن. بسیاری جزمیات یونانی و مفاهیم ارسطویی رو میگن نقد و نفی، یا نفی کردیم ولی با استانداردهای جهانی فلسفه جلو آمدیم. اون بخش از فلسفه یونانی رو که حذف کردیم، براش استدلال عقلی آوردیم نه استدلال نقلی. بخش‌هایی هم که به اون افزودیم ممکنه تحت تأثیر الهامات معارف اسلامی بود یا در خدمت توضیح معارف توضیح عقلانی معارف اسلامی بود، اما علتش این بود که معارف اسلامی خودش ذاتاً عقلانی هست، احتیاجی به تحریف و تصنع و التقاط با یونان نداره. بخشهایی از اون چه در فیلسوفان مسلمان به اون بحث کردن فقط به لحاظ اسمی عنوانش شبیه فلسفه یونانی است، ولی محتوا کاملا متفاوت شده. بخشهای مهمی از فلسفه یونان ساختارهاش اساساً به هم ریخت، بخشهای مهمی اضافه شد که قبلا نبود. امروز یقیناً ما بعد الطبیعه ارسطو با ما بعد متافیزیک ارسطو با ما بعد الطبیعه‌ای که فلاسفه اسلامی ترک کردن دو چیزه. حتی طبقه بندی بحث ها به هم ریخت. بخشهایی که ارسطو در منطق یا در فیزیک قدیم در طبیعیات بحث میکرد در جهان اسلام به حوزه بحث‌های فلسفی منتقل شد. من حالا به چند نمونه از اون مباحثی که عرض کردم خیلی مختصر و سریع اشاره میکنم و پاسخی که داده میشد. مواردی که فلسفه مادی به زبان ساده به ایران میآمد و فلسفه الهی به زبان ساده جوابشو میداد در سطح جامعه. گرچه الحاد و بیخدایی خب سابقه تاریخیش روشن نیست، تقریبا شاید صحبت از هزاره هاست، اما هیچ وقت مثل اونچه که در قرن 18 در اروپا الحاد تئوریزه و فلسفی شد شاید در این حد نبود و بعد در سطح جهان از اروپا گسترش پیدا کرد و چون همزمان شد با پدیده پیشرفت تکنولوژی، صنعت و هنر در اروپای قرن 18 و 19، این الحاد اروپایی هم همزمان با اینها در سطح جهان گسترش پیدا کرد. بعد هم ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستی وارد میدان شد که اون هم عمدتاً الحاد مارکسیستی به دلایل فلسفی گسترش پیدا نکرد در دنیا، بلکه بیشتر گسترشش به دلیل اندیشه های اجتماعی و اقتصادی مارکسیستی بود، ولی طبیعتاً الحاد رو هم با خودش گسترش کرد. یعنی الحاد اروپای غربی نه به خاطر دلایل فلسفی بلکه عمدتاً به خاطر مزایای تکنولوژی و صنعت و استعمار غربی گسترش پیدا کرد و این گمان به وجود آمد که علت پیشرفت غرب در علم و صنعت نکنه به الحادش مربوطه و مشکل در دینه، مشکل در خداپرستی است. و نفوذ الحاد مارکسیستی هم بیشتر به خاطر اندیشه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اون بود، نه دلائل فلسفی. ولی بعضی فکر کردن شاید برای برابری چاره ای جز الحاد نیست، ولذا ما در ایران مارکسیستایی داشتیم که در این حال نمازم میخوندن، البته مارکسیستای ملحدم داشتیم. فیلسوفان مسلمان در ایران به این نتیجه رسیدن که علت ترگسترش الحاد در جهان و از جمله در ایران همه جا لزوماً دلائل فلسفی نیست، بلکه علل اجتماعی و علل روانشناختی هم داره. وقت علل روانی و اجتماعی الحاد درمان فلسفی نداره، بلکه درمان روانی و اجتماعی داره. مثلا اگر کسی و کسانی به علت لذت طلبی و راحت طلبی مایلن که اندیشه خدا و خدا باوری رو نپذیرن، شما اینا رو با هیچ دلیل فلسفی نمیتونی مجاب بکنی. خود زحمت تفکر در عرصه متافیزیک که یک امر محسوس نیست و فایده مادی فردی برای کسی نداره، خود ای اساساً یه انگیزه ضد راحت طلبانه میطلبه. درک عقلی مشکله، درک حسی آسونه و انسان به طور طبیعی آسان طلبه. از اون مهمتر یه خطر جدی وجود داره و اون که اگر تحقیق و فکر کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که خدایی هست و قیامت و معادی هست، اون وقت کل زندگی ما به هم خواهد ریخت، یعنی روش زندگی ما مشکلتر خواهد شد. چون وقتی خدا و معاد قیامت آمد، مسئولیت اخلاقی میاد، وقتی جهانبینی الهی آمد محدودیت میاد، اون وقت رفتار ما تبدیل میشن به مشروع و نامشروع. دیگه همه ی رفتار مشروع نیست، ما بر حق ما مطلق نیست بلکه مقید میشه. اعتقاد به خداوند باعث اعتقادات دیگری هم میشه و اون وقت تو روش زندگی اثر میگذاره و از جمله به همین دلیل ما در قرآن، در قرآن کریم در آیه اشاره میفرماد که بعضی ها قیامت رو انکار میکنن، خدا رو انکار میکنن، نه به دلائل نظری بلکه لیفجر امامه، میخواد پیش پای خودش رو باز کنه که به اون چه که منافع نامشروعشه برسه و میدونه با پذیرش قیامت و معاد راهش بسته خواهد شد. این نوع الحاد پاسخ فلسفی نداره، پاسخ اخلاقی داره. یه بخش مهمتری از زمینه‌های الحاد ماتریالیستی، ماتریالیزم مکانیکی و دیالکتیکی هم علل اجتماعی داشت. شاید در اروپا مهمترین علت همین بوده باشه. مثال بزنم، اگر جامعه اروپایی به این نتیجه، حالا درست یا غلط من نمیخوام داوری بکنم، به این نتیجه رسید که متولیان دین یعنی کلیسا، پاپ و کشیش ها، اینها زمینه سازی کردند برای نابرابری اجتماعی یا فاصله های طبقاتی رو توجیه دینی میکنن، یا مثلا در اروپا این تصور به وجود آمد که متولیان مذهب مانع رشد علم و عقلانیت فلسفی شدند و نمایندگان و سخنگویان خداوند باعث شدند که ما به لحاظ علمی یا اقتصادی عقب بیفتیم یا بعضی پدیده‌های نادرست اجتماعی گسترش پیدا بکنه یا پیدا بشه. اگر فرزند یک جامعه‌ای به این نتیجه رسید، این یک علت اجتماعی. اینها من در مورد اینا من قضاوت نمی کنم که درسته یا نادرست، اما میخوام بگم اینها علل اجتماعی الحاد بود، نه دلایل فلسفی برای الحاد. اما در مورد دلایل معرفتی به نفع الحاد و علیه خداباوری که از جمله موجش از غرب به ایران هم آمد، یه دستبندی دیگه‌ای باید کرد در مورد شبهات. من در یک دستبندی خودم 17 نوع استدلال فلسفی، 17 سنخ به اصطلاح هجوم معرفتی به اندیشه دینی رو دستبندی کردم که اینجا البته فرصت نیست به اونها اشاره بکنم، و بعضیا تا 25 نوع هم دستبندی رو انجام دادن. البته شما نترسید، من نمیخوام 17 نوعش اینجا الان بگم، ولی به عنوان مثال بخشی از این اشکالات منشأ به روش معرفت شناختی، یعنی در عرصه معرفت شناسی مطرح میشه، مثل گرایش های پوزیتیویستی و اصالت تجربه حسی و معرفت تجربی. بخشی از اشکالات علیه خداباوری منشأ معرفت شناختی داره، یعنی شیوه معرفت شناختی وارد میشه. بعضی اشکالات از سنخ فلسفی است، بعضی در عرصه روانشناختی یا جامعه شناختی و همینطور منشأ های دیگه. بعضی ها به خاطر حوادث طبیعی که در زندگی بشر پیش میاد، مثل مرگ و زلزله و مثلا بعضی از اشکالاتی که در اروپا از طرف ملحدین اروپا به مسیحیت، به کلیسا میشد، ناظر به تئولوژی خاص مسیحیت بود که اگر همین اشکال در جهان اسلام مطرح میشد، یک نظریه الحادی محسوب نمیشد، چون خداشناسی اسلامی با خداشناسی مسیحی علارغم شباهت‌های بسیار زیاد اما یک تفاوت‌های جدی هم داره. مثلا اشکال به تسلیب، صلیب، اشکال به نوع رابطه‌ای که بین مسیح و خدا، انسان و خدا در مسیحیت تعریف شده، در اروپا یک تفکر الحادی ممکن بود محسوب بشه، اما در جهان اسلام این الحاد تلقی نمیشه. فلذا بعضی از اشکالات، اصلا نوع تقابل فلسفه فیلسوفان مسلمان با الحاد، با نوع تقابل جبهه دینی در اروپا با الحاد، یه جاهای شبیه و یه جاهای کاملا متفاوتن با هم. مثلا اسلام با تجلیل فوق‌العاده‌ای که نسبت به حضرت عیسی و حضرت مریم سلام الله علیهما داره و اونها رو جزء اولیاء درجه یک خداوند میدانه و در حد 5 پیامبر بزرگ خدا، اما در این حال نسبت به مرز بین انسان و خدا به شدت اسلام حساسه و این مرز بین انسان و خدا که انسان انسان است و خدا خداست، این یکی از ارکان فلسفه اسلامی است. اما نقاط اشتراک هم در این باب هم خیلی زیاد که من در بخش دوم و پایان عرایزم به چند نمونه اشاره میکنم. از جمله این که یک علت اصلی تفکر الهادی، یکی از پیکانهای اصلی هجوم فلسفه الهادی، تفکر الهادی تو عرصه معرفت شناسی، اهرمش تو حوزه معرفت شناسی بود، این بود که چگونه می شود به موجودی که به موجوداتی که محسوس نیستند معتقد شد. این از جمله نکاتی بود که مسلمان و مسیحی و بلکه همه فیلسوفان الهی باید بهش پاسخ می دادن در برابر ملحدین. خب فیلسوفان هم در عالم مسیحی هم در عالم اسلامی به استقبال این بحث رفتن. با اون اشکالات اساسی است در این که معرفت رو به معرفت تجربی حسی محدود بکنی. خب این پاسخ مشهوری است که شما هم همه می دونید که فیلسوفان مسلمان در ایران هم این اشکال رو می کردن به ماتریالیست ها در ایران که معرفت تجربی چیه؟ معرفت تجربی معتبر است اما سقف معرفت نیست. ارتباط بعضی از اندامهای حسی ما، ارتباط بعضی از اندامهای حسی ما با بعضی از پدیده‌های جسمانی، اونم در شرایط خاص، این میشه معرفت تجربی. خود علم معرفت تجربی بدون کمک عقل و شهود تبدیل به علم تجربی هم نمیشه. درک حسی ما، درک حسی ما بدون کمک عقل و شهود باطنی تبدیل به علم تجربی نمیشه. یعنی تبدیل صدا یا تصویر به علم تجربی با کمک عقل صورت میگیره. بنابراین ما معرفت تجربی خالصی نداریم اساسا. و بعد شما صدا رو با چشم نمیبینید، تصویر رو با گوش نمیشنوید. درک حسی ما کاملا محدوده و حتی همه مادیات رو هم نمیشه درک حسی کرد. ماوراء بنفش یا مادون قرمز یا امواج الکترومغناطیسی چگونه قابل درک حسی هستند؟ اینها مادی هستند اما محسوس نیستند. پس هم مادی غیر محسوس داریم و هم به طور وجدانی علومی داریم که هیچ ربطی به حس ندارن، یعنی با اندام حسی بیرونی درک نمیشن. ما همه ما یقین داریم به حالات درونی خودمون، به ترس و محبت و اراده بدون دخالت اندام حسی. و خود درک حسی اساسا محسوس نیست. خود درک، خود علم، خود درک هم محسوس نیست. فلاسفه اسلامی بعضیا تا 15 دلیل آوردن برای اینکه علم مادی نیست و مجرده. یا مثال دیگه در باب این که منشأ اعتقاد به خداوند ترس یا جهل بشره، یعنی پدیده های طبیعی رو بشر نمیشناخت و میترسید، احساس امنیت نمی کرد، یه موجود خیالی به نام خدا رو فرض می کرد. در یه دوره ده ها کتاب با این مضمون ترجمه شد تو ایران و تو دانشگاه های ما توضیح می شد. فیلسوفان مسلمان جواب می دادن اولا با کدام دلیل علمی این منشأ رو برای دین شما اثبات می کنید؟ با کدوم روش علمی ثابت کردید و می کنید که منشأ دین ترس و جهل بوده؟ و بعد وجود این همه دانشمندان بزرگ خداپرست رو چطور توجیه می کنید؟ و بعد فرض کنیم کسانی به دلیل ترس یا جهل خداپرست شدن، آیا این ثابت می کنه که منشأ دین ترس و جهله؟ می تونی بگی دینداری این فرد به دلیل ترس یا جهل اوست، اما نمی تونی بگی اصل دین به دلیل ترس و جهل به وجود آمده. و از رو انگیزه فرد نمیشه بطلان حرفش رو اثبات کرد. مثلا اگه کسی به دلیل شهرت طلبی دنبال علم رفت و یک نظریه علمی رو ثابت کرد، نمیشه گفت چون تو شهرت طلبی منشأ علمه و الا علم خرافه است. نظریه تو درسته اما انگیزه تو شهرت طلبی بوده. انگیزه و انگیخته رو نباید مخلوط کرد. و ما در تاریخ دینداری دینداران اروپا در دفاع از دین دیدیم که خدا رو به جای علل طبیعی گذاشتن. یعنی میگفتن که مثلا ما نمیدانیم علت زلزله چیست، به جای او خدا رو میگذاشتن. یعنی خدا رو در مجهولات تعقیب میکردن. یعنی ما تا وقتی به فرض خدا نیازمندیم که علتهای طبیعی پدیده ها رو ندونیم، ولی وقتی فهمیدیم چرا باران میاد یا زلزله میشه، دیگه خدا میره مرخصی، احتیاجی به فرض خدا دیگه نداریم. و لذا پیشرفت علم باعث عقب نشینی دین شد در اروپا. تو فلسفه اسلامی خدا در کنار سایر علل طبیعی نیست و لذا شناختن علتهای طبیعی تأثیری در نفی خدا نداره. من فقط در باب علم و دین اینجا یه مثال بزنم. مثلا نظریه بقا، اصل بقا انرژی و ماده در شیمی، خب یه دوری این به عنوان یه استدلالی علیه خداشناسی ترویج میشد در ایران، به این معنا که ما به لحاظ علمی در شیمی ثابت کردیم که نه موجودی معدوم میشه نه معدومی موجود میشه، از نیستی چیزی به وجود نمیاد، ماده و انرژی به هم تبدیل میشن. بنابراین احتیاجی به فرض خداوند نیست، احتیاجی به تصور آفرینش نیست، آفریدن خلق آفرینشی در کار نیست. یا در زیست شناسی نظریه تکامل و تطور که موجودات جاندار از موجودات بیجان در اثر تکامل به وجود آمدن و بعد در اثر تکامل اونها انسان به وجود آمده، بنابراین انسانی آفریده نشده، آدم و حوایی آفریده نشده. پاسخی که فیلسوفان مسلمان در ایران به این مسئله دادن با پاسخ مسیحی شباهتهایی داره، اما تفاوتهایی هم داشت. اولا قانون بقای ماده و انرژی اگر درست باشد یک قانون علمی است، نه یک قانون فلسفی، یعنی فقط در عرصه موجودات تجربی قابل درکه. به سوال فلسفی نمیشه پاسخ تجربی علمی داد، باید پاسخ فلسفی داد. سوال فلسفی اینه آیا ماده و انرژی میتونن ابدی باشن، ازلی و ابدی باشن یا نه؟ ما هیچ تجربه ازلی و ابدی نداریم تا بتونه ازلی و ابدی بودن ماده رو اثبات یا نفی بکنه. هیچ متدولوژی علمی برای اثبات یا رد ابدی و ازلی بودن ماده وجود نداره. حالا دوم، ثانیاً، و فرض کنیم که ماده ازلی است. فرض کنیم ماده ازلی و ابدی است. این کجا اثبات میکنه به لحاظ فلسفی عدم نیاز به خداوند رو؟ میدونید بعضی فیلسوفان مسلمان حتی اثبات خداوند رو بر فرضیه ابدی و ازلی بودن جهان ماده هم اثبات کردن. چون ماده ابدی و ازلی به خدای ابدی و ازلی نیازمنده. سوال این نیست که ماده از چه وقت به وجود آمده، از کی بوده و تا چه وقت خواهد بود. این سوال مهم نیست. سوال فلسفی و مهم اینه که ماده از هر وقت که بوده و تا هر وقت که باشه چرا بوده و چرا هست؟ چرا هست به جای آن که نباشد؟ این و بعد یک تفکیکی در فلسفه اسلامی است بین، که البته در فلسفه یونانی هم هست، بین علت فاعلی و علت مادی. ماده علت مادی برای ماده یا انرژی دیگری میشه، نه علت فاعلی و خالق اون. و بعدم با چنین قوانینی ثابت نمیشه که مفاهیم غیر مادی مثل شعور، مثل اراده، اینها هم تابع این قانون باشن. حتی فرضیه تکامل هم خدا رو رد نمیکنه. و لذا شما داروینیست های خداپرست هم داشتید. البته داروینیسم با بعضی دیگه از مباحث عقلی و دینی منافات داره و هیچ وقت به عنوان یک نظریه علمی هم ثابت نشد، ولی فرض کنیم ثابت بشه، باز جای خداوند به عنوان خالق منتفی نمیشه. در فلسفه اسلامی خداوند هر لحظه در حال آفریدن است. خدای ساعت ساز رو ما قبول نداریم. خدا جهان را ساخت و از جهان فاصله گرفت. هر فرزندی که از مادری به دنیا میاد مظهر خلق الهی و آفرینش خداوند است. هر گلی که میشکفت تجلی فعل خداوند است. حتی اگر نظریه تطور نظریه درستی باشد باز فعل خداوند است و نیاز به خداوند رو منتفی نمی کنه. بنابراین اشکالات ما به داروینیسم اشکال دیگری است، نه از این جهت که خدا رو منتفی میکنه. حرفای خیلی ساده، فقط خواستم به عنوان یک دانشجوی فلسفه یک گزارش مختصری بدم از اونچه که در چند دهه اخیر، از بخشی از اونچه که تو عرصه گفتگو با ملحدین گذشت. از اینکه با صبر و تحمل عرایض من رو شنیدید و تحمل کردید کمال تشکر رو دارم. خیلی متشکرم.
بله میگه که چرا مثلا از اینکه کار فردی رو کار فردی ما مثلا انجام میدیم بیایم جمعا مثلا کار بکنیم، نه ایل نرمودن، نه توصیه و رشد.
یه تفاوتی بین جلسه دیپلمات ها و جلسه فلسفی من قائلم. من فرض من اینه که این جلسه یک گفتگوی فلسفی است نه دیپلماتیک. من خواستم گزارشی بدم از اینکه دو موج ماتریالیستی که به ایران آمد، فیلسوفان مسلمان ایرانی چگونه کوشیدند در برابر این دو موج فلسفی ماتریالیستی پاسخ فلسفی و عقلانی بدن. صحبت از بد و خوب نبود و نیست، و الا اونجور که شما فرمودید مارکسیستان معلومه که خدا خلق کرده. شاید این زبان فلسفی برای دوستانی که حالا تو حوزه‌های غیر فلسفی کار کردن یه مقداری شناخته شده نباشه. در فلسفه گفتگوی جمعی لازمه، اما همیشه فیلسوفان فردند، فیلسوف جمعی نداریم، و لذا با همین قاطعیت تو در درون حوزه فلسفه اسلامی فیلسوفان مسلمان یکدیگر رو رد میکنن. کریتیکال و انتقادی است. نقد فلسفی به معنی هورا کشیدن یا نفرین فرستادن نیست. ولی در این دوره جدید که دیدگاه های کانت و بعد پوزیتیویسم گسترش پیدا کرد در غرب، هم فلسفه مسیحی هم فلسفه اسلامی به حاشیه رفت. یعنی بعضی میگن بعد از کانت موضوع فلسفه دیگه وجود شناسی و آنتولوژی نیست، بلکه موضوع فلسفه اپیستمولوژی و معرفت شناسی شد. یعنی خود شناخت فلسفی، اصل شناخت فلسفی زیر سوال رفته. ابتدا یک تجربه گرایی افراطی عقل رو تضعیف کرد، و در 60 سال اخیر نسبی گرایی پست مدرن باز فلسفه رو تضعیف کرده. الان فلسفه در شرق و غرب عالم در خطره، چون اگر گفتیم ما از طریق عقل به چیزی علم قطعی پیدا نمی کنیم، راه فلسفه بسته است. من فکر می کنم ما و شما باید کمک کنیم فلسفه رو نجات بدیم. ببخشید، متشکرم.